فردای روز عقدمان همین رو برای شام دعوت کرده بودیم. تازه شروع کرده بودم به سرخ کردن کوکوها که زنگ خانه به صدا در آمد. حدس می زدم که امروز هم مثل روزهای قبل حمید خیلی زود به خانه ما بیاید. از روزی که محرم شده بودیم هر بار نهار یا شام دعوت کرده بودیم زودتر می آمد. دوست داشت خودش هم کاری کند. اینطور نبود که دقیقا وقت نهار یا شام بیاید. بعد از سلام و احوالپرسی با بقیه همراه من به آشپزخانه آمد و گفت به به ببین چه کرده سر آشپز. گفتم نه بابا، زحمت کوکوها رو مامان کشیده، من فقط میخوام سرخشون کنم. روغن که حسابی داغ شد شروع کردم به سرخ کردن کوکوها. حمید گفت اگه کمکی از دست من برمیاد بگو. گفتم مرغ پاک کردن بلدی؟ بابا چند تا مرغ گرفته میخوام پاک کنم. کمی روی صندلی جابجا شد و گفت دوست دارم یاد بگیرم و کمک حالت باشم. خندیدم و گفتم معلومه که تو خونه ای که کدبانوی مثل عمه من باشه و دخترم ما همه کارا رو انجام بدن، شما پسرا نباید از خونه داری سر رشته‌ای داشته باشین. گفت اینطور هم نیست فرزان خانم، باز من پیش بقیه آقایون یه با سرآشپز محسوب میشم. وقتی که میریم سنبل‌آباد من آشپزی میکنم، برادران به شوخی بهم میگن یانگوم. صحبت با حمید حواسم را پرت کرده بود. موقع سرخ کردن کوکوها روغن روی دستم پاچید. حمید تا دید دستم سوخته گفت بیا بشین روی صندلی، بقیه‌اش رو من سرخ میکنم. باید سری بعدی برات دستکش ساق بلند بخرم که روغن روی دستت نریزه. روی صندلی نشستم و گفتم پس تو حواست به کوکوها هست، من مرغا را پاک میکنم. تو هم نگاه کن یاد بگیر، وقتی که رفتیم خونه خودمون توی پاک کردن مرغا کمکم کنی. به خاطر اینکه علاقه داشت در امور خونه کمک حالم باشه سری صندلی گذاشت و کنار من نشست. دوربین موبایلش رو روشن کرد و گفت فیلم برداری میکنم چون میخوام دقیق یاد بگیرم و چیزی از قلم نیفته. گفتم از دست تو حمید. شروع کردم به پاک کردن مرغ‌ها. وسط کار توضیح میدادم اول اینجا رو برش میدیم، حواسمون باشه که پوست مرغ رو اینطوری باید جدا کنیم، این قسمت به درد بالت کبابی میخوره و غیره. درست مثل یک کلیپ آموزشی. بیش از 30 بار اون فیلم رو نگاه کرد طوری که کامل چم و خم کار رو یاد گرفت. بقیه مرغ‌ها رو حتی خیلی حرفه‌ای‌تر و سریع‌تر از من پاک کرد. شام رو که خوردیم طبق معمول نگذاشت مادرم ظرف‌ها رو بشوره. گفت من فرزاره می‌شوریم، کنار ظرف شستن حرفامون هم می‌زنیم. من ظرف‌ها رو می‌شستم و حمید اونها رو آب می‌کشید. به حمید گفتم میدونی آرزوی دوره نامزدی من چیه؟ با خنده گفت چیه؟ نکنه برای اون 6 میلیون نقشه کشیدی؟ گفتم اون که نیاز به نقشه کشیدن نداره، حمید آقا هر چی داره مال منه، منم هر چی دارم مال حمید آقاست. گفت حالا بگو ببینم چی آرزوهات، کنجکاو شدم بشنوم. گفتم اولین آرزوم اینه که از دانشگاه تا خونه قدم بزنیم و با هم باشیم. دومی هم اینه که با هم تا بالای کوه میلدار بریم. من اون موقعی که کوچکتر بودم با دایم به تاپای کوه رفتم ولی نشد بالا بریم. حمید گفت خوشم میاد آدم قانعی هستی یا آرزوهای ساده ای داری. دانشگاه تا خونه رو هستم ولی کوه رو قول نمیدم چون الان شده بخشی از پادگان و محل کار ما. سخت اجازه بدن که بخوایم بریم بالای کوه. خداحافظی من داخل حیاط نیم ساعتی طول کشید. حمید گفت فردا مرخصی گرفتم برم سنبل‌آباد، میخوام باغ گیلاسمون رو بیل بزنیم، بابا دست تنهاست، میرم کمک کنم. گفتم تو رو خدا مراقب باش، من همیشه از جاده الموت میترسم. آهسته رانندگی کنید، هر وقتم رسیدین به من زنگ بزن. ساعت 10 صبح تازه مشغول مرور درس هایم شده بودم که حمید پیام داد صبح آلبالویس بخیر. حد زدم که از سنبل‌آباد کنار درخت‌های آلبالو و گیلاسشان پیام می‌دهد. از قزوین تا سنبل‌آباد 70 کیلومتر راه بود. روستایی در منطقه الموت بسیار سرسبز کنار کوه‌های زیبایی که اکثر اوقات بلندی کوه‌ها داخل مه گم می‌شد. خانه پدری حمید داخل این روستا کنار یک رودخانه با صفاست. تماس که گرفتم متوجه شدم حدسم درست بوده است. بعد از احوالپرسی گفت ببین فرمانده، این درخت بزرگ آلبالویی که کنارش وایستادم مال شماست، کسی حق نداره به این درخت نزدیک بشه. من را به القاب مختلف صدا می زد. من پیش دیگران حمید صدایش می کردم ولی وقتی خودمان بودیم می گفتم حمیدم. دوست داشتم به خودش بقبولانم که فقط برای خودش نیست، برای من هم هست. سر شوخی را باز کردم و گفتم پسر سنبل‌آبادی، از کی تا حالا من شدم فرمانده؟ خندید و گفت تو خیلی وقت فرمانده خبر نداری. اولین تماسمان 57 دقیقه طول کشید. پشت گوشی شنیدم که برادرش اذیتش میکرد و به شوخی گفت حمید تو دیگه خیلی زنزلی، آبرو برای ما نذاشتی. حمید احترام بزرگتر بودن برادرش رو داشت. چیزی به حسن آقا نگفت، ولی به من گفت من زن زلیل نیستم، من زن شهیدم، من ذلت زده نیستم. مرامش یک چیزی مثل همان دیالوگ فیلم فرشته ها با هم میآیند بود. مرد باید نوکر زن و بچهش باشه. از سنبالابات که برگشت کلی گردو و فندق آورد. یک پارچه وسط آشپزخانه انداخته بودیم و مشغول شکستن گردوها بودیم که به حمید گفتم عزیزم اگه یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ گفت نه بابا راحت باش. گفتم میشه این دفعه که رفتی سلمونی ریشتو اون مدلی کوتاه کنی که من میگم؟ دوست دارم مدل محاسن و موهاتو عوض کنی. گفت چه مدلی دوست داری بزنم؟ ماشین اصلاحو بیار و خودت بزن، هر مدلی که میپسندی. گفتم همین، دست بردار. حالا من یه حرفی زدم، خودم بلد نیستم که، خراب میشه موهات. گفت خودم یادت میدم چطور با ماشین کار کنی، تهش این میشه که موهام خراب بشه، میرم از ته میزنم. گفتم آخه من تا حالا این کارو نکردم حمید. جواب داد اشکال نداره یاد میگیری، ظاهر و تیپ همسر باید به سلیقه همسر باشه. آنقدر اصرار کرد که دست به کار شدم. خودش یادم داد چطور با ماشین کار کنم. محاسن و موهایش رو مرتب کردم. از حق نگذریم چیز بدی هم نشده بود. تقریبا همون طوری شده بود که دوست داشتم. از آن به بعد خودم کف اتاق زیرانداز و نایلون مینداختم و به همان سلیقه که دوست داشتم موهایش را مرتب میکردم. تقریبا هر روز همدیگر رو میدیدیم. خیلی به هم وابسته شده بودیم. یا حمید به خانه ما میامد یا من به خانه عمه میرفتم و یا با هم بیرون میرفتیم. آن روز هم طبق معمول نزدیک غروب از خانه بیرون زدیم. پاتوق اصلی ما بقعه چهار انبیا بود. مقبره چهار پیامبر و یک امامزاده که در مرکز شهر قزوین دفن شده بود. آنقدر رفته بودیم که کفشدار آنجا ما رو میشناخت. کفش های ما رو یک جا میگذاشت و شماره هم نمیداد. حمید به خاطر میخچه که مدت ها قبل عمل کرده بود همیشه کفش طبی میپوشید. زیارت که کردیم ترک موتور سوار شدم و گفتم بزن بریم به صورت برق و باد. معمولا روی موتور از خودمان پذیرایی میکردیم، مخصوصا پفک. چندهایی هم به حمید دادم. پفک ها را که خورد گفت فرزانه من با این همه ریش اگه یکی ببینه اینطوری روی موتور پفک میخوریم و روش سیبیلا همه پفکی شده آوروی ما رفته ها. گفتم با همه باش و با هیچ کس نباش، خوش باش همین، از این پفک ها بعدن گیرت نمیاد. مسیر همیشگی را از خیابان سپه تا گلزار شهدا آمدیم. محوطه گلزار فروشگاه محصولات فرهنگی زده بودند. به پیشنهاد همین سری به آنجا زدیم. جذابترین جای فروشگاه برای همین قسمت فروش کتاب بود. من هم به سراغ تابلوهای تزئینی رفتم. همین کتاب جدیدی که چاپ شده بود را برداشت، از فروشنده پرسید شما این کتاب رو خوندی؟ میدونی موضوعش چیه؟ فروشنده گفت از ظاهرش برمیاد که درباره اثبات قیامت باشه. مقدمه کتاب رو بخونید مشخص میشه. همین جواب داد چون من هزینه بابت کتاب ندادم حق ندارم حتی مقدمه رو بخونم. کتاب رو وقتی میتونم بخونم که خریده باشم. و الا حتی یک صفحه مشکل شرعی داره. شاید نویسنده یا ناشر کتاب راضی نباشه. خیلی خوب احساس کردم که فروشنده بیشتر از من از این همه دقت نظر همی تعجب کرد.